جلد ذکر کرده اند و کارکرد دیگر آن فعالیت‌های آموزشی بود. خواجه نصیر حکما و دانشمندان را از مناطق مختلف به این مؤسسه علمی بزرگ دعوت می‌کرد. در این مرکز علمی به تدریس علوم نظری و ریاضیات که پایه و اساس نجوم است توجه خاصی می‌شد. خواجه بر حسب اهمیت رشته به دانشجویان فلسفه روزی 3 درهم، پزشکی 2 درهم، فقه 1 درهم و به محدثان 0.5 درهم حقوق می‌داد. این کارها مدت 13 سال به طول انجامید. هنوز ساختمان رصدخانه به اتمام نرسیده بود که هلاکو خان درگذشت و آباقا خان پسر بزرگتر و ولیعهد وی به جای پدر بر تخت سلطنت نشست. میگویند در ابتدا آباقا خان قبول سلطنت نکرد، ولی بعد به سعی خواجه و نصایح او مقام سلطنت را پذیرفت و خواجه نیز با همراهان خود به کار ساخت رصدخانه ادامه دادند. خواجه نصیرالدین تا آخرین دقایق عمر خود اجازه نداد که خللی در کار رصدخانه ایجاد شود و کوشش بسیار نمود که آن رصدخانه و کتابخانه از بین نرود. قسمت اعظم 150 رساله و نامه های خواجه نصیرالدین طوسی به زبان عربی نوشته شده. وسعت معلومات و نفوذ علمی او با ابن سینا قابل قیاس است، جز آن که ابن سینا در پزشکی و خواجه نصیر در ریاضیات مهارت بیشتری داشت، به طوری که خواجه در این زمینه آثار ارزشمندی را به جای گذاشته است. کارل بروکلمان، خاورشناس آلمانی، در کتاب خود آورده است که خواجه اهتمام بسزایی در علم ریاضی و نجوم به کار برد و آثار قدما را بعد از تعدیل و تنقیح ترجمه و تحریر کرد و اولین دانشمندی است که مثلثات را علمی مستقل دانست. وی در علم نجوم تألیفاتی دارد که در نوع خود بی نظیر است. تألیفات خواجه نصیر در ریاضیات از زمان خودش تا کنون در مکاتب اسلامی جزو کتب درسی طلاب شمرده می شود و بعضی از آثار ارزشمند او به زبانهای دیگر ترجمه شده و مورد استفاده دانشمندان اروپایی قرار گرفته است. خواجه نصیرالدین طوسی در دیباچه کتاب اخلاق ناصری علم ریاضی را 4 نوع دانسته: معرفت مقادیر و احکام و لواحق آن که آن را علم هندسه خوانند، معرفت اعداد و خواص آن که آن را علم عدد خوانند، معرفت اختلاف اوضاع اجرام آسمانی در مقایسه با یکدیگر و اجرام و ابعاد ایشان که آن را علم نجوم خوانند، و خواجه نصیر 4مین بخش علم ریاضی را موسیقی دانسته است. از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان و یارانی جان، برنامه پرتو از آفتاب را با هم میشنویم.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
ایران عزیز ما مظهر امید، مظهر امید. این وسوسه هایی که بعضی ها می کنن در مورد ناامیدی جوان ها، نسل جوان یا امثال اینا، اینا حرف های مطالعه نشده است. ایران مظهر امید. جوان ایرانی با استعداد و توانمند، این نکته مهمی است که جوان ایرانی رو ما توانایی‌هاشو و مهارت‌هاشو و قدرت‌هاشو رو بشناسیم و بفهمیم. جوان ایرانی اون خصوصیت رو داره که میتونه در قله قرار بگیره، کمان که شما ها در قله قرار گرفتید دیگه. قهرمان جهان در فلان رشته ورزشی یا در فلان کار علمی در قله قرار گرفتید. جوان ایرانی این توان رو داره که خودش رو به قله برسانه، البته اگر همت کن. این استعداد در او هست، اون چه لازمه همت، تلاش، حرکت.
عزیزانی شنونده، امیدوارم تا این لحظه از شنیدنی برنامه ها بهره کافی را برده باشد، همین که شنونده برنامه تکراری راهی به سوی نور باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا
أو
زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
نصفه أو انقص منه قليلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما راجع به آیات ابتدایی سوره بقره بود و صفات اهل نفاق رو داشتیم توضیح میدادیم. میرسیم به آیه 17 صفحه 4 آیه 17 به بعد. الا اینکه یه نکته از صفحه قبلی باقی مونده، من اینو خدمتتون بگم. آیات 11 تا 13 رو که جلسه گذشته توضیح دادیم راجع به صفات اهل نفاق، این اومده بود که هنگامی که بهشون گفته میشه در زمین فساد نکنین، میگن ما فقط اصلاحگریم، قبول نمی کنن فسادشون رو. که بعدم خدا گفت مفسد واقعی همینان. درسته اینا خودشونو مصلح میدونن ولی واقعا مفسدن. باز گفته شد وقتی بهشون گفته میشه بیاین مثل مردم ایمان بیارید، میگن آیا ایمان بیاریم مثل ایمان سفها، آدمای بی خرد. از این آیات به دست میاد که منافق یه سری اموری رو که خلاف دینه به نام اصلاحگری و عقلانیت انجام میده. خوب دقت کنید، یعنی مثلا وقتی بهش گفته میشه که بابا داری فساد میکنی، میگه نه من دنبال اصلاحگری هم، من مصلحم. یعنی یه کاری خلاف دین انجام میده با این عنوان، با عنوان مصلح. ببینید این خیلی مهمه، اینو یاد بگیریم که خیلی خطرناکم هست. یعنی من یه کارایی رو دارم انجام میدم، در دید خودم دارم اصلاح میکنم امورو، ولی چون خلاف دینه دارم فساد میکنم، ولی متوجه نیستم چه بسا، یا نمیخوام قبول کنم. یا مثلا یه کاراییو که خلاف دینه میگه عقل اینو اقتضا میکنه. ببینید اینا وقتی گفته میشه بهشون که بابا ایمان بیارین، به ایماندارها، به مؤمنین میگن اینا آدمای بیخردی هن، یعنی خودشونو عاقل میدونن، ما خیلی بهتر میفهمیم. آخه ما مثل انؤمنو کما آمن از سفها تو آیه 13 داشت، آیا مثل آدمای سفیه ایمان بیاریم؟ حالا من اینو میخوام بگم، ما بعضا یه کارایی خودمون انجام میدیم، ما یا دیگران. کلا هم قرار شد آیات منافقین رو که میخونیم هم مواظب باشیم که خودمون منافق نباشیم، هم مواظب باشیم که دیگران مثلا به نام دین ما رو فریب ندن. به نظر میرسه این صفات یه کمی تو بین ما هست. مثلا ما یه جاهایی خدمتتون عرض کنم که خلاف دین عمل میکنیم، بعضی همونو، حالا شاید اصلا در بین ما نباشه، ولی من خودم مشاهده کردم یه سری افرادی رو که مثلا به نام مصلح به این نامم اتفاقا میان جلو، ولی خلاف قرآن حرف میزنن. یعنی یه سری آیات قرآن رو میگن مثلا اینا یا امروز فایده نداره، نمیشه عمل کرد، میگن ما دغدغه اصلاح دینی داریم چه بسا. بله دینداری باید اصلاح بشه، یه جاهای خطا رفتیم، ولی میخوام یه مواظبم باشیم، یه جا خلاف دستورات صریح دین دیگه نمیشه حرف زد. مثلا امروزه خیلی گفته میشه آقا اصلا یه سری احکام مال عربا بوده، خب و به خاطر این میان اصل میگن ما میخوایم اصلاح کنیم امورو، میام اینو تغییر، یعنی خلاف دین حرف زدن به نام اصلاحگری. بله یه وقت یه جای دین نیاز به اصلاحات داره، یه جاهایش واقعا باید دوباره بازاندیشی بشه، این کاملا درست، ولی یه جاهای آدم مشاهده میکنه دیگه افراط میکنن یه سری افراد، یعنی به نام اصلاحات دینی میان دستورات صریح دین رو هم عوض میکنن. آیا ما نداریم مثلا امروزه قوانین ارث میگن خب باید عوض بشه؟ نمیدونم، حتی تو عبادیات من دیدم بعضن این حرفو میزنن، آقا بیایم مثلا یه وقت سالش قمری رو دیگه تعطیل کنیم، به سال شمسی تبدیل کنیم، با تجربه شمسی کار کنیم. این هست. یا یه جاهایی به نام عقلانیت یه سری دستورات دین رو خلاف عقل میدونن، مثلا یه جایی یه دستوری دین داده، اینا یه حالت سفاهت، به حالت سفاهت بهش نگاه میکنن که این چیه دیگه، این که با عقل امروز جور نیست. متوجه شدیم؟ امروزه خانوما باید خودشونو شیک و پیک کنن، آرایش کنن بیان بیرون، این خیلی سفاهته که آدم چادر داشته باشه، این خیلی سفاهته که مثلا آدم تو گرمای تابستون روزه بگیره. خب میگم این یه حالت نفاقه، افرادی که در این حال که ادعا میکنن ما مسلمونیم، در این حال، این آیات 11 تا 13 رو من دارم یه مقداری به روزش میکنم برای دوستان که مثالای ملموسش رو هم به دست بیارن که صفات منافقین اینه که از یه طرف خودشون رو مسلمان میدونن، از یه طرف یه سری جاهای دین رو میگن ما قبول نداریم، اینا باید اصلاح بشه، و اگه اینطوری بکنیم این حالت سفاهت کمخردیه. خب میگم مواظب باشیم، نفاق یک مرزی داره، حواسمون باشه. اگر دین واقعی البته قرآن به خصوص یه دستوری داد، آدمای منافق همین دستورات قرآن هم میگن نباید اصلاح بشه، همین دستورات قرآن هم میگن نه اینا کم خردیه این طور کردن. و من چند تا مثال هم براتون زدم، ولی بازم داریم، ما داریم، حالا انشالله میرسیم، من خدمتتون خواهم گفت انشالله که میرسیم به فلان آیه، میریم فلان شخصی که مسلمان هم هست اتفاقا، مثلا اینطور نیست که بیدین باشه، حالا یه بیدین ها اشکال میگیرن، یه خود مسلمان ها طرفی که مسلمانه میگه نه این با عقل جور نیست خلاصه این دستور قرآن، باید اینو عوضش کرد، باید یه جور دیگه مثلا. پس حواسمون باشه، ما باید به عنوان یک مؤمن واقعی تابع دستورات دین باشیم. خب اینم یه نکته از صفحه قبلی. و اما ادامه آیات مربوط به منافقین رو بخونیم در صفحه 4 از آیات 17 تا 20 که دیگه این تتمه بحث منافقین هست، مثلی زده برای منافق. ببینید چقدر بحث نفاق مهمه که خداوند متعال علاوه بر اینکه صفات منافقین رو تو آیات قبلی گفت، تازه مثل هم زده. ببینید آخه معمولا جایی مثل میزنن که امر واضح تر بشه، یه مقداری ممکنه هنوز ابهام داشته باشه، خب میالا یه مثل هم بزنیم که واضح بشه. منافق اینقدر مخفی کارش و خطرناکه که باید حسابی براش توضیح داد، که خداوند متعال توضیحاتش رو داد، حالا مثلا جداگونه برامون زده که دیگه در واقع بیاد دستمون که منافق کیه. میفرماد مثل هم، مثل این منافقین که مثل لذستوغد نارا، مثل کسیه که یه آتشی برافروخته. شما فرض کنید توی بیابونی یه آتشی درست کرده، فلما اضاءت ما حوله، وقتی این آتش دور و برش رو روشن میکنه، ذهب الله بنورهم، خدا نورش رو میبره، و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، و اونها رو در یک ظلماتی رها میکنه که دیگه هیچی نبینن. صم بکم عمیون فهم لا یرجعون، دیگه کرند لالند کورند فهم لا یرجعون، نمیتونن هم برگردن. این مثل یکی تو بیابونه یه آتشی روشن کرده، یه نوری درست شده دور و برش، ولی مثلا یه بادی میاد، یه دفعه این نور از بین میره، دیگه ظلمات میشه و دیگه آدم مثلا نه جایی رو میبینه، نه میتونه کسی رو صدا کنه، نه چیزی میشنوه. فهم لا یرجعون، پس نمیتونه دم برگرده. خب این مسئله منافق. حالا ممکنه کسی بگه این چه ربطی داره؟ اتفاقا خیلی قشنگه. منافق وقتی میاد تو دایره اسلام، بالاخره یه نوری دور و بر خودش روشن کرده، حالا یا این نور نور واقعان یه اثراتی بهش میذاره، یا نور ثمرات دنیویه. این بالاخره طرف یه اخته مثلا حالا تو دایره مسلمان ها که قرار گرفته، یه نوری درست شده براش، یه ثمرات اندکی براش درست شده، ولی این ثمرات باقی نیست. وقتی دور و برش یخت روشن میشه به خاطر این صفت نفاقی که داره، ذهب الله، نورش از بین میره و دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنه. منافق اینطوریه. یعنی شاید یه جاهایی منافق کارش پیش بره، یه نوری دور و برش روشن بشه، ولی ناگهان یه وقت میبینید چی میشه؟ این نور از بین میره. ذهب الله به نوره. پس ببینید از این آیه یه چند تا نکته میشه به دست آورد. یکی این که دینداری مثلا کم، منافق دینداریش دینداری کمیه، مثل این شخصی که تو بیابون حالا یه آتشی روشن کرده، دورورش اخته روشن شده، ولی فایده نداره، از بین میره. دیندار اگه واقعا دینداره، باید دیندار کامل بشه. منافق دینش کمرنگه، مثل همین شخصی که تو بیابون یه آتشی روشن کرده، دور و برشو و هبل که میگه فلما اضاءت ما حوله، دور و برش فقط یخت روشن شده. از اینجا میفهمیم دیندار واقعی کسیه که نوری که برای خودش ایجاد میکنه این نور پایدار باشه، نه اینکه از بین بره. ولی منافق اینطور نیست. منافق میاد تو مسجد، یه لحظه یه نوری دورش روشن میشه، حالا نور گفتیم، حالا یا نور ایمانه، یه لحظه تو قلبش یه چیزی میشینه، یا نور مادیاته، چه بسا حالا یه ثمراتی براش داره. از مسجد که میره بیرون، چون هدفش از اومدن به مسجد چی بوده؟ منافق نشون دادن خودش بوده، نورش از بین میره. پس ببینید ما نباید دیندارمون لحظه ای باشه، یه لحظه نور داشته باشیم بعد دوباره ظلمات بشه. این میشه دینداری منافقانه. اگه ببینیم ما هم دینداریمون لحظه ایه، مثل این بنده خدا، ببینید این مسئله خدا برای چی داره میزنه؟ برای روشن شدن بحث نفاق. منافق لحظه‌ایه نوری که پیدا میکنه، مثل این شخصی که دوباره میگم، من چون میخوام خوب جا بیفته این آیات 17 تا 20 و معمولا بعضی افراد نمیفهمن، من برای همین دوست دارم خوب دوستان متوجه بشن. منافق دینداریش لحظه‌ایه، یه لحظه نور براش درست میشه ولی بعد از بین میره. ما هم اگه اینطور باشیم، یعنی چی؟ ببینید نفاق هم نسبیه دیگه، نفاق درجه داره. هر کدوم از ما خدایی نکرده ممکنه یه درجاتی از نفاق رو داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر ما یه نورهای لحظه‌ای برامون درست میشه، ما رمضون که میشه دینداریم، ولی بعدی ما رمضون دوباره دنبال جلسات عیش و نوش و لهو و لغو و گناه خدایی نکن. این میشه نفاق. یا اگه میای مسجد، مثلا تو مسجد الله دور کرد نماز میخونیم، یه لحظه نور برامون ایجاد میشه، ولی از مسجد که میریم بیرون دوباره رفیق گولمون میزنه میگه بیا بریم فلان جلسه، این میشه نفاق. اگه یه آیه قرآن رو قبول داریم وقتی میخونیم رومون اثر میذاره، ولی به یه آیه دیگه که میرسیم میگیم نه ما اینو قبول نداریم، این میشه نفاق. مثل این شخصی که آتشی برای خودش درست کرده، این آتش دور و بر خودش رو روشن کرده، یه لحظه روشن میشه ولی ذهب الله، دو از بین میره. این میشه دینداری لحظه‌ای. پس یکی از صفات منافقین که با این مثل برای ما روشن شده اینه که منافق دینداریش دینداری لحظه‌ای است. سعی کنیم دینداریمون کامل باشه. دین در حاشیه ثمره‌ای نداره. این که من در طول روز یه ساعتش نور دین داشته باشم، یه ساعت دیگه نداشته باشم، نماز بخونم، تو بازار که میام سر دیگری کلا بذارم، یا مثلا از اون ور نظم رو رعایت کنم، نمازمو نخونم، نمیدونم خدمتتون عرض بکنم که رعایت حق همسایه رو بکنم، ولی از اون طرف قطع رحم با فامیلم بکنم. اینا میشه صفات منافق. مثل همین مثلی که زده شده، یه لحظه نور داره بعد نورش خاموش میشه. این میشه منافق. حالا اگه ببینیم اینطوریم، آیا دینداریمون دینداری لحظه ایست یا نه دینداری کامله، همواره دین داریم، یعنی محکم چه در حالت‌های مختلف زندگیمون دینداریمونو داریم. اگه اینطوریم دینداریمون منافقانه نیست. ببینید وقت بعد میگه که و ترک هم فی ظلمات لای، بعد به یه جایی میرسه که در ظلماتی قرار میگیره که لای ابصرون، چیزی نمیبینن. بعدم میگه سمون بکمون اومیون فهم لای ارجمون، یعنی کرند، لالن، کورن و هیچی نمیبینن، نمیتونن برگردن. یعنی منافق به جایی میرسه که دیگه خدمت رو عرض کنم راه هدایت، یعنی راه هدایت هم برش بسته میشه. شما ببینید مثلا نور رو اول ایجاد کرده این آتیش رو دور و بر خودش، ولی بعد یه ظلماتی میاد که دیگه تو ظلمت که آدم قرار بگیره، وقتی چش نداشته باشه، چیزی نشنوه، زبون نداشته باشه از کسی کمک بخواد، هیچ کاری نمیتونه بکنه. هم یه منافق در چنین حالتی است، دیگه راه برگشتی هم براش وجود نداره. بنابراین اگر خدایی نکرده صفات نفاق رو میبینیم در وجود ما هم کم و بیش هست، زودی توبه کنیم و الا به جایی میرسیم که دیگه قابل برگشت نیست. همون که میگفت فزاده هم الله و مرضا، این مرض درونی هی زیاد میشه و دیگه به جایی میرسه سرطانی میرسه که دیگه کاریش نمیشه کرد. و منافق هم همینطور، اگر دینداریمون لحظه‌ای باشه یه وقت آروم آروم، این که قرآن میگه لا تتبعوا خطوات الشیطان، میگه از گام‌های شیطان پیروی نکن. اگه ما این گام‌ها رو هی پیروی کردیم رفتیم جلو جلو، دیگه یه جایی میرسیم که دیگه قابل برگشت نیست. فی ظلمات، در ظلماتی قرار میگیریم که هیچی نمیبینیم، چیزی نمیشنویم، زبون نداریم کمک بخوایم از دیگران، کور میشیم و در نتیجه فهم لایرجعون میشیم، دیگه برگشتی برامون ممکن نیست. بنابراین حواسمون رو جمع کنیم، دنبال هدایت باشیم، سعی کنیم اگر دین داریم دینداری واقعی داشته باشیم. خب اینم تا آیه 18 سوره بقره، انشالله ادامه آیات باشه.
Oh!
همراهان گرامی، همکارانم برنامه رازهای مجازی را آماده پخش دارن، با هم میشنویم.
بعضیشون با همون ترغیبی همین اینترنت بسیار تاثیر کلان گذاشتگی هست.
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضای اولای خودش اونو فقط کسی منفی رو میبینن و همیشه کوشش میکنن که همه را برام خط در تصور خودشون هست همون را جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم افزارهای پیام رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه ها با تأثیر مستقیم بر افکار عمومی کم کم باعث به بروزن آسیب هایی شدن. همه ما میتونیم با دانش سواد رسانه ای خودمون رو از این چالش ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب های فضای مجازی.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، همراهان همیشگی گفتارهای صدای خراسان و به ویژه برنامه هفتگی رازهای مجازی که در طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه از طریق موج‌های صدای خراسان پخش می‌شود. در شبکه جهانی اینترنت نیز می‌توانید ما را از طریق این نشانی پیدا کنید که بدین ترتیب است: parstudy.ir/tajik.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، در چند برنامه گذشته پیرامونی بحث بازی‌های اینترنتی یا رایانه‌ای و یا ویدیویی مطلب‌های را با شما در میان گذاشتیم و برخی از پهلوهای مثبت و منفی این پدیده را بازگو کردیم. در ادامه این موضوع می‌پردازیم به شرح این مسئله که از دیگر نمونه‌های آثار منفی بازی‌های ویدیویی بر سلامت روان کاربران مسائل هستند که در ادامه گفتار رازهای مجازی با آنها در این نبد و نبدهای دیگر اشاره میکنیم. یکی از آنها تقویت خشونت و پرخاشگری است. بسیاری از محققان انجمن روانشناسی آمریکا با توجه به ماهیت خشونت آمیز برخی بازی ها ادعا میکنند رابطه مستقیم بین بازی های کامپیوتری خشونت آمیز و پرخاشگری کودکان وجود دارد. بنابر گفته آنها این نوع بازی های ویدیویی حتی بعد از اتمام بازی تأثیر عاطفی بر کودکان میگذارد که موجب میشود حتی در سنهای پایانتر دچار جرایم شوند. و دست به جنایت ها زنند. بازی های نامناسب بازیکنان را برای نمایش خشونت در بازی تشویق کرده و بابت آن پاداش می گیرند. بازیکن در بازی هم خشونت آمیزی مثل کشتن، لگد زدن، چاقو کشی یا کارد زدن و شلیک را تجربه می کنند. این نوع بازی های ویدیویی می توانند کودکان را نسبت به اعمال یا شده و خشونت آمیز بی تفاوت کرد و کودک را تشویق کنند تا در زندگی واقعی نیز رفتارهای پرخاشگرانه از خود نشان دهند و همچنین دست به خشونت‌های جنایی زنند. از آن همراه، همطور که آگاه هستید در برنامه رازهای مجازی پیرامونی جنبه های مختلف استفاده از اینترنت مطلب های را با شما در میان میگذاریم که عمده این مطلب ها وابسته به ضرر و زیان های است که از استفاده بی‌رویه و نادرست از اینترنت به بار می آید.
برای بسیاری از والدین بازی کردن کودک با موبایل بسیار لذت بخش است، زیرا به نظر آنها موبایل و بازی های آن علاوه بر اینکه کودک را آرام و ساکت نگه می دارند امن هم هستند، در حالی که بررسی ها نشان می دهد محیط بازی های موبایلی اصلا امن نیست و انجام بیش از حد آن آسیب های بسیاری دارد. به گفته سرهنگ جواد مختار رضایی معاون اجتماعی پلیس فتای کشور، بازی‌های اینترنتی چند آسیب اساسی برای کودکان و نوجوانان دارد.
یکی از آسیب‌ها و جرایمی که در فضای مجازی وجود داره آسیب‌ها و جرایم بازی‌های رایانه‌ای و آنلاین هستش. بله، همین جایی که بچه‌های شما دارن وقت می‌گذارن با تلفن همراه، با کنسول، با رایانه و موارد دیگه دارن بازی می‌کنن. اما چه آسیب‌ها و جرایمی تو این حوزه وجود داره؟ اولین و مهم‌ترین نکته ارتباط با افراد غریبه. این نکته بسیار مهمه و من میخوام یک مثال برای شما بزنم. ما پرونده‌هایی داشتیم، به طور مثال در بازی پابجی یک فردی که خودش در کشور خارجی بوده با یکی از بچه‌ها تو محیط همین بازی که به صورت آنلاین هست ارتباط گرفته و تصاویر خصوصی ازش خواسته و اونها رو مورد سوء استفاده قرار داده. اینو بدونید که تو بازی آنلاین ممکنه افرادی باشن که به نیت دیگه‌ای وارد بشن، نه به نیت بازی کردن. این نکته اول. نکته دوم آسیب‌های روانیه. یعنی ممکن آسیب‌های مختلفی با توجه به اینکه بازی‌های خشنی که وجود داره، خونریزی که وجود داره، الفاظ رکیکی که وجود داره توی بازی‌های خشن مثل جی تی ای، مثل کال آف دیوتی، بچه شما آسیب ببینه.
بازی‌های موبایلی پیامدهای پیدا و پنهان زیادی دارند که کم حرفی و افسردگی تنها یکی از این آثار است. به گفته دکتر یسنا انزالی روانشناس، این بازی‌ها معایب جسمی و روحی بسیاری دارند.
از نظر آسیب‌های جسمانی مثل مشکلات چشمی، مشکلات استخوان‌بندی و ستون فقرات، مشکلات گردن و مچ دست، گاهی ایجاد تهوع و سرگیجه، حتی علائمی از شاقی، ولی مهمتر از همه اینه که خیلی مشکلات روحی و روانی رو برای فرزندان ما و حتی اگر خیلی زیاد بشه و در سن بالاتر اتفاق بیفته برای همه افراد ایجاد می‌کنه. مثل اینکه حس خشم و پرخاشگری رو به شدت افزایش میده، درونگرایی انزوا گزینی رو زیاد میکنه، این جدا شدن از گروه همسالان، هویت‌های پنهان باعث میشه که نتونن دیگه توی اجتماع وارد ارتباطات مناسب بشن، اعتیاد به بازی‌های کامپیوتری یا اعتیاد مدرنی روزها خیلی افزایش داره، مشکلات ارتباطی با اعضای خانواده از پدر و مادر و بقیه اعضای خانواده شدت میگیره، فرد دچار اعتماد به نفس پایین میشه، سرخوردگی، افسردگی افزایش پیدا میکنه و خود اتکایی به شدت پایین میاد، مشکلات تحصیلی، هویتی، عدم سازگاری های اجتماعی شدت میگیره و باعث میشه که حتی اگر محتواها خیلی نامناسب باشه خشونت ها به صورت حتی فیزیکی افزایش پیدا کنه.
در این محیط های آنلاین کلاهبرداری های بسیاری نیز ممکن است رخ دهد.
مورد بعدی کلاهبرداری هایی که تو این فضاها اتفاق میفته. اولیش فروش آیتم یا همون جم یا موارد اینچنینی که وقتی بچه ها پول میدن هیچی دریافت نمی کنن. یکی از اتفاقای دیگه که میفته لینک های فیشینگه، یعنی مثلا خرید بازی ارزانتر رایگان، بازی کرک شده روش کلیک میکنن، تلفن همراه شما هک میشه، آلوده میشه و سیستم در اختیار فرد هکر قرار میگیره.
حالا برای جلوگیری از وقوع این کلاهبرداری ها باید به این نکات توجه کرد.
1. به رده‌بندی سنی بازی توجه کنیم. همه بازی‌ها در کشور ما در فروشگاه‌های معتبر دارای رده‌بندی سنی هستن. 2. بازی رو فقط و فقط از جای معتبر دانلود و نصب کنیم. 3. با بازی کنید. با بچه‌هاتون بازی‌های حرکتی انجام بدید.
والدین نیز در برابر تهدیدهای بازی‌های موبایلی نباید دست روی دست بگذارند و برای محافظت از کودکان خود در برابر این خطرات پیدا و پنهان باید اقداماتی انجام دهند.
اگر والدین به این موضوع آگاه باشند که بچه‌ها اگر بتونن با توجه به استعدادیابی‌هایی که ممکنه در کلینیک‌ها و به خصوص توسط روانسنج برشون اتفاق بیفته استعداد خودشون رو پیدا کنن و والدین با برنامه‌ریزی خیلی دقیق اونها رو در راستای استعداد خودشون به کلاس‌های آموزش‌های مناسب ببرن، شاید اولین گام مهم رو بردارن برای اینکه بتونن این اعتیاد مدرن رو در فرزندانشون کم کنن. یکی از مهم‌ترین قسمت‌ها اینه که والدین این روزها درگیرن، یعنی که انقدر کار یا مسائل دیگه بهشون فشار میاره که فرصت کمتری رو در کنار فرزندانشون سپری می‌کنن. پس اگر بتونن روی صمیمیت‌هایی که خیلی راحت میتونن یاد بگیرن کار کنن، احتمالی که بچه‌ها به سمت بازی کامپیوتر برن کمتر میشه. برای صمیمیت‌ها طبقه‌های متفاوتی وجود داره، مثل صمیمیت‌های تفریحی، مثل اختصاص دادن زمان برای آشپزی کردن کنار بچه‌ها، مثل اینکه به بچه‌ها مسئولیت‌های ریز و درشتی در منزل داده بشه که منطبق با سنشون با والدین همزمان یه سری فعالیت‌هایی رو در منزل انجام بدن، مثل اینکه براشون زمان‌های اختصاص داده بشه که بچه‌ها بتونن با والدین راجع به تجارب روزانه‌شون صحبت کنن، برنامه‌ریزی‌های هدفمند برای اینکه بچه‌ها از سلامت جسمیشون مراقبت کنن، برای اینکه ورزش توی برنامه‌های روزانه‌شون گنجونده بشه، برای اینکه بتونن کتاب‌های مناسب بخونن و البته والدین باز خودشون الگوی مناسب باشن.
در پایان هم این نکته باید مورد توجه همه والدین قرار گیرد که خودشان باید الگوی مناسبی برای کودکانشان باشند. یعنی نمی شود پدر و مادر همیشه موبایل به دست باشند و از کودک خود بخواهند که آن را کنار بگذارند.
ازانی همراه، شما برنامه رازهای مجازی را از صدای خراسان شنیدید. از اینکه وقت گذاشتید و این برنامه را پیگیری نمودید از شما سپاسگزاریم و منتظر دریافت نظرها و دیدگاه های شما پیرامونی به ویژه مسائل و مشکلات وابسته به استفاده بی حد و حصر از اینترنت و به خصوص
بازی های اینترنتی یا رایانه‌ای و یا ویدیویی
برای کودکان و نوجوانان هستیم. بار دیگر سپاس، در پناه حق باشید.
بچه ها دنیا قشنگه، آرزومون یه دنیای بدون جنگه، ما هستیم آزاد و رها مثل پرنده، دلهای کوچک ما بچه های رنگه. آی بچه ها دنیا قشنگه، آرزومون یه دنیای بدون جنگه، ما هستیم آزاد و رها مثل پرنده، دلهای کوچک ما بچه های رنگه. تو خونه یه پر از صفا پر از محبت، تو دنیایی که شادی ها توش بشه قسمت، ما میسازیم آیندمون رو، رنگ خوش زندگیمون رو، یه آسمون آبی رنگ و یه دنیا اسباب بازیمون رو، رنگ تنم هرچی که باشه، سفید باشه یا مشکی باشه، با هر نژاد و هر زبونی، مهم اینه که مهربونی، مهم اینه که مهربونی. آی آدم ها بیاین که با هم سالها صفا پیشه کنیم، همیشه با هم یه حال خوب، یه دنیای پر از ترانه، خوبی کنیم به هم دیگه بی هیچ بهانه. خونه یه پر از صفا پر از محبت،
تو دنیایی که شادی ها توش بشه قسمت، ما میسازیم آیندمون رو، رنگ خوش زندگیمون رو، یه آسمون آبی رنگ رو، یه دنیا اسباب بازیمون رو، رنگ تنم هرچی که باشه، سفید باشه یا مشکی باشه، با هر نژاد و هر زبونی، مهم اینه که مهربونی، مهم اینه که مهربونی. آی آدم ها بیاین که با هم صلح و صفا پیشه کنیم، همیشه با هم یه حال خوب، یه دنیای پر از ترانه خوبی کنیم به هم دیگه بی هیچ بهانه.
یارانی همراه از شما دعوت میکنیم رازی تندرستی رو بشنوید.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، خدمت شما عزیزان گرامی سلام عرض میکنم. میزبان شما هستیم با قسمتی دیگر از برنامه‌های راز تندرستی، راهکارهایی درباره بهبود ذائقه افراد. سرکار خانم دکتر ژیلا رستگار، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، هم کارشناس برنامه‌مون هستند. هر کسی ممکن است به دلایل مختلف دچار کم اشتهایی شود و به دنبال افزایش اشتها باشد. ممکن است میل شما به غذا در مقطعی کم شود و علاقه تان به خوردن را از دست بدهید. اگر با این اتفاق غذای کافی به بدن شما نرسد، متاسفانه ممکن است که دچار بیماری و کاهش وزن ناسالم شوید. از طرفی بسیاری از ورزشکاران در دوره حجم به دنبال راه‌هایی برای افزایش اشتها هستند، زیرا برای اینکه حجم بگیرن باید کالری بیشتری از کالری مورد نیازشان در روز دریافت کنند که اصلا کار آسانی نیست. از دست دادن یا کم شدن اشتها میتواند به دلایل جسمی یا روانی باشد. اغلب اوقات وقتی اشتهای فرد به غذا کم میشود، دلایلی مثل به هم خوردن نظم سیستم گوارش دارد که موقتی است و پس از بهبودی اشتها بر می‌گردد. برخی از افراد ممکن است به دلیل یک بیماری مزمن مثل سرطان روده اشتهای خود را از دست بدهند. بی اشتهایی عصبی نوعی اختلال جدی مربوط به سلامت روان است که در آن فرد کاملا بی اشتها می‌شود و قادر به غذا خوردن نیست. عفونت‌های ویروسی یا باکتریایی رایج مانند آنفولانزا اغلب مقصر کاهش اشتها هستند. معمولاً زمانی که بیماری شروع به بهبودی می‌کند، اشتهای فرد هم باز می‌گردد. دلایل دیگری هم برای کاهش اشتها وجود دارد که بدین شهر است. بیماری‌های جدی و شرایط خاص پزشکی مثل بیماری کبدی یا سرطان، عدم تعادل هورمونی به خصوص در تیروئید، باکتری‌ها یا عفونت‌های ویروسی، فشارهای روحی و عاطفی، مصرف الکل یا مواد مخدر، سرماخوردگی، آنفولانزا، عوارض جانبی دارو، عفونت‌های تنفسی، مسمومیت غذایی، مسائل گوارشی، رفلکس اسیدی، بارداری، یبوست و آلرژی. با چند تغییر ساده در برنامه غذایتان می توانید اشتهای خود را بازگردانید یا حتی آن را بیشتر کنید. برای افزایش اشتهای خود راهکارهایی ارائه شده است. وعده‌های غذایی کوچک را به دفعات بیشتر بخورید. وقتی اشتهای خوبی ندارید، خوردن 3 وعده غذایی کامل در روز کار سختی است. اما یک راه ساده این است که به جای 3 وعده غذایی کامل، 5 یا 6 وعده کوچک و مختصر بخورید. با این کار کم کم اشتهای شما باز می شود و در عین حال می توانید کالری دریافتی خود را هم بالا ببرید. برنامه غذایی منظمی داشته باشید. بدن ما به طور کلی از روتین و با برنامه بودن استقبال می کند. سعی کنید وعده های غذایی و میان وعده ها را در زمان های تعیین شده مصرف کنید تا بدن شما به خوردن نهار یا میان وعده ها در ساعت مشخصی عادت کند. برای مثال به خود قول دهید که طبق برنامه زیر غذا بخورید. پس از مدتی میبینید که ساعت 13 احساس گرسنگی و اشتها به غذا خوردن دارید. غذاهای غنی از مواد مغذی انتخاب کنید. برای کسی که میل و اشتهای خوبی ندارد، بسیار مهم است که غذاهایی که می‌خورد مغذی و مفید باشند. غذاهای ناسالم مانند چیپس، کیک یا شیرینی کالری بالایی دارند اما مواد مغذی کمی دارند. به طور کلی 3 نوع درشت مغذی داریم: چربی، پروتئین و کربوهیدرات. از این منابع مغذی حتما استفاده کنید. خب همراه میشیم با صحبت‌های کارشناسی و تخصصی سرکار خانم دکتر ژیلا رستگار، دکترای تغذیه و رژیم درمانی.
دوران شیرخوارگی و شروع تغذیه تکمیلی مهمترین و حساس‌ترین زمان هست برای شکل‌گیری عادت‌های غذایی و ذائقه افراد. مطالعات نشون دادن بچه‌هایی که از شیر مادر تغذیه میشن، تمایل بیشتری به پذیرش غذاهای مختلف تو دوران تغذیه تکمیلی و هم در سالهای بعدی زندگی دارن نسبت به اون بچه‌هایی که با شیر خشک تغذیه میشن، که اعتقاد بر اینه که علتش میتونه تغییرات مداوم طعم و ترکیبات شیر مادر باشه در مقایسه با طعم ثابت و یک نواختی که شیر خشک ها دارن. هرچند باز مطالعات نشون دادن که علاقه به طعم شیرین و شور و بیزاری از طعم تلخ و ترش به طور ذاتی و ژنتیکی در تمام انسان‌ها وجود داره، ولی با این حال قابل اصلاحه، که راهکارش هم خب قرار گرفتن مکرر در معرض یه طعم یا یه غذاست. این موضوع گفتیم به خصوص در طول یک سال اول تولد و شروع تغذیه تکمیلی اهمیت داره و مادران عزیز باید سعی کنن که کودکشون رو با انواع مختلف غذاها و طعم‌ها مواجه کنن تا اینکه میزان پذیرش غذاهای جدید و طعم‌های مختلف از طرف کودکشون افزایش پیدا بکنه. البته من یه نکته هم بگم در خصوص مواجهه مکرر با یک غذا، که باز مطالعات نشون دادن که حداقل 8 بار لازمه که یک کودک یا یک فرد بزرگسال یک غذای جدید رو تست کنه تا بپذیره. متاسفانه والدین به محض اینکه یک بار یا نهایتاً 2 تا 3 بار امتناع کودکشون از خوردن یه غذا رو میبینن، دیگه اون غذا رو برای همیشه از رژیم غذایی کودکشون حذف میکنن و این باعث میشه کودک از خوردن غذای جدید برای همیشه هراس داشته باشه. نکته دیگه‌ای هم که هست اینه که کودکان عادت‌های غذایی والدین خودشون رو هم میتونن تقلید بکنن و والدینی که عادت دارن مثلا غذاهای فست فود رو بخورن به میزان زیاد، کودکانشون هم به این موضوع علاقه‌مند میشن. واجهه نداشتن کودک با اون غذای خاص در کودکی هستش که یه دلیلش میتونه امتناع کودک بوده باشه و حذف این ماده غذایی از طرف مادرش به دلیل اینکه کودکش دوست نداشته، و یا اینکه اون ماده غذایی در سبد غذایی خانواده وجود نداره. اگه بخوام یه مثالی بزنم، مثال زیتون و روغن زیتون یا ماهی، چون توی سبد غذایی اکثریت افراد جامعه‌مون ممکنه نباشه، بنابراین کودک هم مواجهه با اون ماده غذایی و مصرفش رو تجربه نمی‌کنه و در بزرگسالی ممکنه با تکرار مصرف که گفتیم حداقل 8 بار باید باشه، علاقه‌مندی ممکنه که ایجاد بشه. باز یه نکته لازم بگم و اونم این که معمولا کودکان تو سنین 2 تا 4 سال از خوردن بعضی غذاها خودداری میکنن و برعکس به برخی غذاها تمایل نشون میدن که این موضوع رو ارتباط دادن به بخشی از اون روند تکاملی رشد کودکان و تمرین خودمختاریشون که در این سنین ایجاد میشه. بنابراین صرفا این خودداری از خوردن غذای خاص رو خودداریش نباید باعث بشه که مادر برای همیشه اون غذا رو از رژیم غذایی کودک حذف بکنه. در دوران کودکی مشکلی هم که وجود داره اصرار والدین و به خصوص مادر برای خوردن غذاست یا دادن رشوه برای خوردن، مخصوصا که گفتم این مشاجره ها در سن 2 تا 4 سال شدت بیشتری داره و گفته شده که این رفتار خیلی خطرناکه. چرا؟ چون میتونه باعث بشه اون غذاهای خاص در چشم کودک بی‌ارزش بشه و بیزاری نسبت به اون غذا به وجود بیاد. برای همین توصیه میشه که مادر از اصرار به غذا خوردن خودداری بکنه و هیچ وقت جایزه ای رو برای خوردن کودک در نظر نگیره. به جاش میتونه یه غذای خاصی رو به عنوان پاداش یا جایزه برای یه کار دیگه ای که از کودک خواسته بهش بده که اینجوری اون غذا با ارزش میشه. چیزی که هست اینه که آسیب تغذیه ای که مشاجره بر سر خوردن میتونه به کودک وارد بکنه خیلی بیشتر از آسیب نخوردن یا امتناع از خوردن هست که حتما باید بهش توجه بشه. خیلی موضوع مهمیه که مواد غذایی که در دسترس افراد جامعه قرار میگیره سلامت محور باشن و در فروشگاه ها در دسترس عموم باشن. قضیه از دل برود هر آن که از دیده رود هست دیگه. وقتی مواد غذایی غیر سالم با ارزش یا اینکه ارزش تغذیه کم اگر داشته باشن و رنگ و لعاب وسوسه انگیز هم داشته باشن و در دید عموم قرار بگیرن، خب ناخودآگاه تمایلات و گرایشات به سمت خرید و مصرف این مواد غذایی هم افزایش پیدا میکنه. من همیشه به مراجعینم میگم اگر میخواهید مثلا شیرینی جا شکلات مصرف نکنید، نباید اصلا این مواد غذایی رو خریداری کنید. اینجوری ناخودآگاه شما باعث میشه که به سمت ماده غذایی گرایش پیدا کنید و واقعا در این شرایط کنترل کردن خیلی سخت خواهد بود. یک اصلی که هست اینه که هرچی یک فرد عادت به مصرف یک غذای خاص یا مثلا مثال میزنم نمک یا شکر داشته باشه، بیشتر اون غذا یا اون طعم شور یا شیرین رو دوست خواهد داشت و برعکس. مطالعات هم اینو نشون دادن که اگر چند ماه افراد مثلا از رژیم کم نمک پیروی کنن، بعد این مدت دیگه خوردن غذاهای شور براشون مطلوب نخواهد بود. شاید برای خیلی ها این سوال باشه که مثلا افرادی که دچار فشار خون بالا هستن چطوری غذای بی نمک رو میتونن بخورن، ولی واقعا اگر یه مدت نمک غذا یا شیرینی رو افراد بتونن کم بکنن، به راحتی این طعم و مزه براشون بعد از یک مدتی مطلوب خواهد بود. و حتی بازی مطالعه دیگه نشون داده که نوزادایی که با نوشیدنی های شیرین تغذیه میشن، بعدن در سالهای بعدی زندگیشون ترجیح بیشتری هم به غذاهای شیرین داشتن. پس خیلی مهمه که مخصوصا توی سال اول زندگی و شروع غذای تکمیلی غذاها بدون قند و نمک اضافه به کودک داده بشن که این باعث میشه آستانه طعم شیرینی و شوری هم تنظیم بشه و همین که بتونه تضمین کننده سلامت کودک هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت باشه. باز این خصوص توصیه میشه خوراکی‌های ناسالم تا حد امکان در دسترس کودک و در منزل قرار داده نشه. به عنوان مثال، حالا خیلی وقتا پیش میاد که پدر بزرگا و مادر بزرگا از سر محبت یه سری خوراکی‌هایی رو خب برای کودک خریداری میکنن که در این موقع باید حتی اونها رو هم از این موضوع مطلع کرد و جایگزین‌های خوراکی ناسالم رو به عنوان خوراکی‌های سالم رو جایگزین کرد و بهشون معرفی کرد که از این طریق بتونیم ذائقه کودکانمون رو به سمت این مواد غذایی سوق بدیم. بین رژیم غذایی در کودکی با ریسک بیماری‌های مزمن مثل چاقی، دیابت، قلبی عروقی و غیره در بزرگسالی خب ارتباط خیلی نزدیکی وجود داره. به عنوان مثال شروع تغییرات در عروق خونی از همون دوران کودکی آغاز میشه، یا چاقی دوران کودکی با دیابت در بزرگسالی ارتباط داره، یا حتی شروع ابتلا به کبد چرب هم از کودکی هست. الان ما تعداد کودکانی که مبتلا به کبد چرب هستن کم نداریم.
دوستان گرامی، سپاسگزارم که تا پایان با ما بودید. امیدوارم همواره روزگار بکام و تنتون تندرست باشه. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستانی شنونده، همکنون تکراری آسیای مرکزی را خواهید شنید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بنامه خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیا مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. امیدوارم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. مجمع بین المللی سرمایه گذاری دوشنبه 2025 با حضور بیش از 1000 نماینده از بخش های تجاری، سازمان های بین المللی، مؤسسات مالی و نهادهای دولتی از 10 کشور جهان در کاخ وحدت شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان افتتاح شد. این رویداد با تمرکز بر موضوع اصلی سرمایه گذاری های سبز، فرصت های امروز برای آینده پایدار و بحث و گفتگو در مورد سرمایه گذاری سبز، رشد پایدار و تحولات دیجیتالی اقتصاد تاجیکستان اختصاص یافت. مراسم افتتاحیه با سخنرانی رسمی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان آغاز شد. امام علی رحمان در سخنان خود بر تعهد استراتژیکی تاجیکستان بر توسعه اقتصاد نوآورانه سازگار با محیط زیست و دیجیتالی تأکید کرد. هیئت‌های بلندپایه از جمهوری اسلامی ایران بر ریاست سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصاد و دارایی در اجلاس مجمع بین المللی سرمایه گذاری شهر دوشنبه شرکت کرد. Thank you. امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در حاشیه اجلاس بین المللی سرمایه گذاری دوشنبه اینوست 2025 با مقامات ارشد قطر و عربستان سعودی دیدار و بر ایجاد صندوق مشترک اقتصادی، توسعه طرح‌های انرژتیکا و کشاورزی و تقویت همکاری‌های تجاری و سرمایه گذاری تأکید کرد. امامعلی رحمان با احمد بن محمد السعیدی وزیر